ممنون ممنون بفهمت ممنون بفهمت ان شاء الله ممنون بفهمت ان شاء الله ممنون ان شاء الله ممنون بفهمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أوصيكم عباد الله بتقوى الله أيقظوا بها نومكم واقتعوا بها يومكم وأشعروها قلوبكم بندگان خدا شما و خودم را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم برای تحصیل تقوا باید خواب را کم کنیم و روزمون را برای تحصیل تقوا صرف کنیم و قلبمون را با توجه به تقوا آگاه سازیم موضوع سخن من در خطبه های گذشته عبارت بود از انضباط اقتصادی و مالی در خطبه گذشته عرض شد که با اینکه اسلام نسبت به کسب مال و کسب روزی حلال تأکیدات فراوانی دارد و حتی کسب و کار را یک عبادت می داند اما نسبت به اجتناب از مال حرام هم تأکیدات فراوانی دارد و در احادیثی که قبلا خونده شد بود که خداوند متعال می فرماید اون بنده‌ای که مقید نباشد که اموالش را از چه راهی به دست آورد من هم در قیامت باکی ندارم او را از چه دری وارد دوزخ کنم و در احادیث داشت که اگر کسی از طریق حرام کسب مال کند و بعدن حتی عبادتهایی رو حجی را هم به جا بیاورد از مال حرام در قیامت اعمال خیر او هم قبول نمی شود و هباء منثورا می گردد بنابراین یک مسلمان نمی تواند در طریق کسب مال بی تفاوت باشد و از هر طریقی که شد مال را به دست بیاورد و به فکر نباشد حرام است یا حلال یک مسلمان نمیتواند و نباید این چنین باشد امروز من در تعقیب همون سخن به یکی از کسبهای حرام به یکی از محرماتی که در کسب هست اشاره می کنم یکی از کسبهای حرام که در روایات هم به اون اشاره شده است غش در معامله است غش در معامله یعنی تقلب در معامله یعنی جنسی را که انسان میخواد بفروشد این را عیبش رو پنهان میکند و به صورت یک جنس خوب عرضه می دارد و مشتری این را میگن قش در معامله، یا پولی رو میخواهد به طرف بدهد و چی را که در برابر اون میخواهد بدهد اون را عیبش رو مخفی میکند و به صورت یک چیز صحیح و درست و خوب به طرف عرضه میدارد. این یکی از چیزهاییست که حرامه. من ابتداعاً یه دو سه تا روایتی در این قسمت میخونم، بعد از توضیحات مختصری هم میدهم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمودند من قش مسلمن فی بیع او شراء فلیس منا. پیغمبر فرمودند هر کسی که با مسلمانی در معامله تقلب کند از ما نیست. این تعبیر حتی از گناه بالاتره. پیغمبر می فرماید این از ما نیست و در قیامت هم مشهور با مسلمان ها نمیشه. بعد فرمودند لأنه من غش الناس فلیس بمسلم. هر کسی که با مردم تقلب کند مسلم نیست. و من لتم حد مسلمن، هر کسی که از روی ستم سیلی به صورت مسلمانی بزند بدد الله عظامه یوم القیامه، اگر به ظلم و ستم سیلی به صورت مسلمانی بزند خداوند متعال استخوانه های او را در هم می شکند در قیامت. ثم سلط الله علیه النار و حشر مقلولا حتی یدخل النار. بعد از اون خداوند متعال آتش را بر سر این مسلط می کند و با قل و زنجیر داخل دوزخ می شود. حدیث دیگری است موسی بن جعفر علیه السلام عن آبایی علیه السلام. حضرت موسی بن جعفر از پدرانش این حدیث را نقل کرده، فرمود ملعون من غش مسلمن او غره او ماکره او. فرمودن کسی که با مسلمانی تقلب کند در معامله یا او را فریب بدهد یا مکر و حیله کند این ملعونه، یعنی از درگاه خدا و از رحمت خدا دور است. حدیث دیگری عن ابی عبدالله علیه السلام قال نه نبیو ان یشاب اللبنو بالماء للبیت. امام صادق علیه السلام فرمودند پیغمبر نهی کرده که مردم شیر را داخل، یعنی آب را داخل شیر بکنند و به اون وسیله بفروشند. در حدیث دیگری است عن ابی جعفر علیه السلام از امام محمد باقر قال مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سوق المدینه. پیغمبر در بازار مدینه عبور می‌کردن، مرور کرد به یک به طعام، یه طعامی رو دید، یک خوراکی رو دید که دارن می‌فروشن. فقال لصاحبه ما ارا طعامک الا طیبا. نگاه کرد دید که چه غذای خوبیه، بعد فرمود که مثل این طعام تو و این غذای تو یه غذای خوبیه، حالا قیمتش چجوریه. و سأله عن سعره خدا فأوحى الله عز وجل الیه. خداوند متعال وحی کرد که یا رسول الله تو فریب ظاهر این جنس را نخور و دست تو داخل کن ببین در داخل این ببین چی میبینی. ان یدو سیده فتعام. جبرئیل گفت که دست تو داخل این تعام بکن وقت ببین این تعام چجوری هست، این غذا چجوریه. ففعل. پیغمبر این عمل رو انجام داد. فاخرج تعامن ردی، یا دست کرد زیرش و یه مقداری از اون غذاهای بعد از زیر در آورد. فقال لصاحبه، به صاحبش فرمود ما اراک الا وقت جمعت خیانتن و غشن للمسلمین، من میبینم که تو تصمیم گرفته ای که خیانت بکنی به مسلمان ها و تقلب بکنی به مسلمان ها. در حدیث دیگری است هشام ابن حکم میگد که کنت ابی الصابری فی الظلال، من خرمای صابری رو، صابری یه نوع خرمای خوبیه مطلوبه، این را در تاریکی میفروختم. فمر ربی ابوالحسن الاول موسی، حضرت موسی بن جعفر به من برخورد کرد، فقال یا هشام ان البیعه فی الظلال غشون، خرید و فروش در تاریکی تقلبه، ولقش و لا یهل، و قش یه امری نیست که جایز باشد، حرامه. از این احادیث که من نمونه های از اونها رو خدمتتون خوندم استفاده میشد که اصولا یک مسلمان باید در خرید و فروش تقلب نکنه، یعنی جنس را همون جوری که هست عرضه بدارد، مبیع را همون جوری که هست عرضه بدارد، تا اینکه مردم بدونن جنس چی هست. اگر عیب جنس را پنهان کرد، مخفی کرد و به صورت یک جنس خوب و مرغوب او را عرضه داشت، این یه فعل حرامه و گناهه و گناه بزرگی هم هست، به حدی که کسی که این کار رو بکنه ملعونه به تعبیر روایات و به تعبیر پیغمبر فرمودن این اصلا مسلمان نیست، مسلمانی با تقلب نمی سازه. خب اصل این مطلب یا که از روایات استفاده میشه تردیدی نیست، در رساله های عملیه همه علما فتوا دادن به حرمت این معامله. امام راحل در یک در تحریر الوسیله در یک مسئله به طور کامل این مسئله رو مطرح کردن و حرام دانستن، به هر حال تردیدی در حرمتش نیست. حالا من توضیحی بدم در اصل این کار. معنای قش که از همین روایات استفاده میشد و فقها هم در کتب گفتن همینه که جنس را انسان عیبش رو بپوشوند و به صورت یک جنس خوب عرضه بداره. حالا امثلشو دیگه خودتون میتونید پیدا کنید. یکیشو که در روایت فرمودن اگر کسی آب و داخل شیر بکنه و به عنوان شیر خالص بفروشه یه حرام و غشه، اگر داخل ماست بکنه و ماست را به صورت این بفروشه باز حرامه. و امثال این، فرض بفرمایید که روغن را، روغن حیوانی رو به مقداری روغن نباتی داخلش بکنه، مثلا دنبه رو آب کنه داخلش کنه فرزن و بعد به عنوان روغن حیوانی خوب بفروشه. سیب زمینی رو داخل بکنه در روغن به مقداری و به عنوان روغن بفروشه. بفرمایید که فرش را، فرشی از پاره شده بدهد کاملا قشنگ رفو بکنن که عیبش اصلا ظاهر نشه، به مشتری هم ارائه بدهد عیبش هم نگه، این تقلب در معامله است. حالا فرش ماشینی باشد چه فرش غیر ماشینی باشد، تمیزش میکنه، درستش میکنه اونجور که فرد خیال میکنه که این جنس جنس مطلوبه، بی عیبیه. این هم از قلقش و تقلبه. در اجناسی که مثلا بفرمایید پارچه رو همینجور پارچه ای پیدا میکنه در کارخونه یا در جای دیگری در مغازه، میاد عیبش رو برطرف میکنه و این را رفو میکنه و خیلی به عنوان یه چیز سالمی، پارچه سالمی عرضه میداره. یا مثلا چیزای جنسایی که جعبه‌ایه، بسته‌بندیه، میاد بداشو میبره داخل، گندیده هاشو، ریزه هاشو، بداشو میبره داخل و جنسای خوب را میذاره رو، مثلا جعبه پرتقال، جعبه سیب، از کنم که جعبه خرما، همچه قشنگ میچینه اون بدا رو زیر و خوبا رو میشیند رو، که آدم وقتی نگاه میکند ببیند عجب پرتقال خوبیست، عجب خرمای خوبیست، عجب سیب خوبیست، اما دست که میکند زیرش میبیند که نه، این زیرش معیوبه. و امثال اینا هر چیز دیگری که اینجور انسان خیانت بکند، اینا از همه اوناییست که تقلب و خیانت و گناهه. دیگه حالا جزئیاتشو من بیشتر از این توضیح نمیدم، خود شما الحمدلله کاملا آشنا هستید باش و واردید. من نمیدونم واقعا در کشور اسلامی و در بازار اسلامی و در میدان اسلامی چرا باید این چیزا باشه. انشاءالله امیدواریم که نباشه، ولی خیلی واقعا بده اگر پیغمبر بیاد در میدان میوه های ما و این میوه ها رو ببیند، همطوری که دست صف تورا و گفت که تو قد جمعت خیانتا للمسلمین، چی به ما پیغمبر میفرماد؟ اگر امام زمان بیاد ما چی میگیم؟ اگر در بازار ما بیاد، اگر در میدان میوه ما بیاد، اگر نمیدونم چرا ما اینجوریم. من نمیدونم این تقلبات را کیا میکنن، اگر کشاورز میکند که چرا میکند؟ آخه این درسته اینجور، همطور ظاهرش و اینجور، حتی هویج رو آدم میبیند که این دور این پاکت بزرگ و هویجای درشت رو میچینن، این وسطش هویجای بده. آخه این خیلی بده، خیلی ننگه برای اسلام، خیلی برای مسلمان ننگه. ما چرا اینجوری باشیم؟ چه اشکال داره جنس را دو قسمتش بکنیم، جنس درشت خوب را به یه جدا بیاریم و تر و روشم فرق نکنه، قیمتش هم گرونتر بفروشیم. جنس بدم بیاریم در یه جعبه جدا و اونم بگیم قیمت اون کمتر باشه، قیمت اون تفاوتی نمی کنه. چرا ما اینجوریم؟ چرا حاضر نیستیم که این روشمون رو تغییر بدیم؟ اگر کشاورزا میکنن که بده، اگر که میدونیا میکنن، بازاریا میکنن، اونم بده. به هر حال من که نمیدونم با چه زبانی اظهار تأسف کنم و چگونه اظهار شرم بکنم پیش پیغمبر اسلام. و من تقاضام این است که نمیدونم، البته حالا معلومم نیست که خیلی مؤثر باشد تقاضای بنده، من تقاضام این است که جدن بیاید کشاورز و میدانی و بازاری، بیاید در این کارمون تجدید نظر کنیم. چرا اینجوره؟ آخه اگر یه غیر مسلمان آمد تو بازار ما یه جعبه پرتقال خرید، به ما چی میگه؟ اگر یه جعبه خرما خرید، به ما چی میگه؟ اسلام را چه جور فکر میکنه؟ فکر نمیکنید این خیانت به اسلامه؟ فکر نمیکنید این خیانت به قرآنه؟ اون وقت اگر ما بخوایم در اجناس خارجیمون که صادر میکنیم، اگر اونجا هم بخوایم تقلب کنیم که دیگه با حسرت ها، وقت میرد اونجا اعتماد و اعتبار اونها از مسلمان ها و از اسلام سلب میشه. برادرها، خواهرها، وضع ما الان با سابق تفاوت کرده. ما اگر سابقا مسلمان بودیم، اما الان کشورمون کشور اسلامیه، بعد طبق قوانین اسلام باید ما کارمون انجام بگیره. چرا باید این چیزا رو ما هنوز داشته باشیم؟ حالا جلوتر هم خوب نیست، اصولا خیانت خوب نیست، تقلب خوب نیست، هیچی بهتر از راستی نیست، هیچی بهتر از صداقت نیست. اما وقتا باز حالا یه مسئله بود، الان یه مسئله دیگریست که به حساب اسلام گذاشته میشه، به حساب قرآن گذاشته میشه. خیلی بده. انشاءالله که خدا توفیق بده به همه شماها و ما که وضعمون را در کسب به طور کلی دگرگون کنیم و این صفت قش و تقلب و ظاهر نمایی رو به هر طریق ممکن انشاءالله ریشه کن کنیم. انشاءالله من امیدوارم خداوند متعال توفیق بده به جامعه اسلامی ما که در این طریق قدم بردارن. بعد از این من انتظارم اینه که کشاورزای مقداری جنسا رو جور دیگری بچینن، انشاءالله اگر این کار کردن خدا برکت به زندگیشون میده، خدا برکت به کسبشون میده و کاسبا هم همینجور. و این چیزی را که واقعا اسباب ننگ ماست این را ریشه کن کنیم. خدایا ما را در طریق عمل به اسلام هدایت بفرما. خدایا ما را در صدق و پاکی در معامله هدایت و توفیق بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.